بسم الله الرحمن الرحیم. قسمت 13 همه پادکست مشروطه قسمتیه که به یکی از مرموزترین ماجراهای مشروطه اشاره میکنه، ماجرای ترور امین السلطان و وقایعی که بعدش اتفاق افتاد و نقش مهم این ترور در سیر وقایع مشروطه. بیشتر از این شما رو معطل نمیکنم و قسمت 13 همه پادکست مشروطه رو تقدیمتون میکنم. شیخ فضل الله نوری، عالم اول تهران و بانی مشروطه، 2 ماه بود در حرم حضرت عبدالعظیم تحصن کرده بود و مشغول روشنگری علیه نماینده های غرب زده بود. علمای نجف رو همراه خودش کرده بود و چند وقتی هم می شد که روزنامه منتشر می کرد و بیش از پیش جهاد تبیینش رو ادامه می داد. بعد از انتشار روزنامه های شیخ و روشنگریش در بین مردم، مجلس تو موضع فشار و انفعال قرار گرفت. تا قبل از اون مدام شیخ رو در روزنامه ها می کوبیدن و شیخ هم نمی تونست صداش رو به مردم برسونه، ولی بعد از انتشار روزنامه توسط شیخ و واضح شدن موضع علمای نجف به نفع شیخ، نماینده های سکولار در موضع ضعف و انفعال قرار گرفتند. برای همین در 8 رجب در مذاکرات مجلس گفتند باید از نشر روزنامه های شیخ فضل الله جلوگیری کنیم، باید روزنامه شیخ توقیف و مفاسد آنها دفع شود. حالا جالب، روزنامه هایی که به علما و دین و پیامبر اهانت می‌کردند باز بودند و مجلس کاریشون نداشت، اما روشنگری شیخ رو تحمل نمی کردن و ادعای آزادی بیان هم داشتن. و عجیبتر این که سید محمد طباطبایی که از علمای تهران بود هم موافق توقیف روزنامه شیخ بود و این خطاییه که به هیچ وجه از این عالم پذیرفته نیست. هنوز تحصن شیخ در حرم حضرت عبدالعظیم ادامه داشت تا به 21 رجب 1325 میرسیم. به تاریخ شمسی میشه شهریور سال 1286 هجری شمسی. کشمکش بین مجلس و شیخ فضل الله ادامه داشت تا یک واقعه عجیب و مرموز سیر حوادث رو تغییر داد. واقعه قتل صدر اعظم امین السلطان که فضای سیاسی کشور رو ملتهب کرد و باید یه مقدار توضیح بدیم تا ببینیم چرا این واقعه اینقدر مهمه. اگه یادتون باشه گفتیم مسئول اجرایی اون موقع لقب صدر اعظم رو داشت. یکی از افراد معروف دربار همین آقای امین السلطان اتابک بود که رابطه خیلی خوبی هم با روسیه داشت و چند سالی صدر اعظم بود. اگه یادتون باشه تو قسمت دوم پادکست مشروطه گفتیم مظفرالدین شاه بعد از سفر دوم فرنگ و بعد از اینکه یک نامه ای از نجف اومد که آخرم مشخص نشد جعلی واقعی، امین السلطان رو عزل کرد و به جای امین السلطان عین الدوله جاش صدر اعظم شد که همه حوادث مشروطه سر همین عین الدوله بود. و باز اگه یادتون باشه چند روز قبل فرمان مشروطیت عین الدوله هم عزل شد و بعد فرمان تشکیل مجلس صادر شد. حالا وقتی که محمد علی شاه به سلطنت رسید، از اونجایی که مایل به روسیه بود و مشاورهای روس هم داشت که معروف ترینشون کسی بود به اسم شاپشال، از اون جهت که محمد علی مایل به روسیه بود، به نظرتون اولین کسی که به ذهنش میرسید تا صدر اعظم کنه کی بود؟ آفرین، همین آقای امین السلطان اتابک. محمد علی یکی دو ماه داشت شرایط رو میسنجید و در نهایت 19 ربیع 1325 آقای امین السلطان دوباره شد صدر اعظم و کل امور اجرایی کشور به دستش افتاد. یعنی اوایل مشروطه این همه علما تلاش کردند که امثال امین السلطان عزل بشه، ولی بعد از مشروطه دوباره صدر اعظم و همه کاره اجرایی کشور شد امین السلطان. از اون جالبتر اینه که مجلس مشروطه خواه که مدعی عدالت بود هم مخالفت چندانی نکرد و با رأی اعتماد به امین السلطان امین السلطان رو صدر اعظم کرد. البته اگه بخوایم منصفانه نگاه کنیم، تو اون شرایط کشور امین السلطان خیلی هم بد عمل نکرد و با اومدنش کمی جو متشنج کشور رو آروم کرد. چند تا قیام رو با ریش سفیدی حل کرد، شیراز و زنجان که ملتهب بودند آروم کرد، در بخشی از مرزها با عثمانی مشکل داشتیم، اونا رو هم حل و فصل کرد و شاید به خاطر التهاب کشور خود امین السلطان هم میدونست که فعلا فرصت اشتباه نداره و تو اون مدت کوتاه صدر اعظمی هم اشتباه مهمی صورت نداد، اما نمیدونست که نون عده‌ای تو تشنج این کشوره و هر کس ولو ذره این تشنج رو کم کنه باید مجازات بشه. این بود که در 21 رجب و در حالی که شیخ فضل الله هنوز تو حرم عبدالعظیم تحصن کرده بود، حادثه مهمی رخ داد. حادثه ترور امین السلطان. 21 رجب امین السلطان اول به مجلس رفت و در مجلس دستخطی از شاه خوند که مطمئن باشید من به دنبال استحکام مشروطیت هستم. نماینده ها هم دستخط محمد علی شاه رو تحسین کردند و جلسه تموم شد. شاید این اقدام امین السلطان آخرین اقدام مهمش در آروم کردن فضای کشور بود که رابطه شاه و مجلس رو آروم کرد و اتفاقا همین امضای حکم مرگش بود. تروری مرموز و مشکوک در قلب پایتخت. اتابک تا 2 ساعت بعد از غروب در مجلس بود و همراه بهبهانی از مجلس بیرون اومد. دم در مجلس کسی با ظاهر گدا به سمتش اومد و از زیر لباس 3 تا گلوله به اتابک شلیک کرد. زارب در حال فرار وقتی یکی از سربازا نزدیکش شد خودکشی کرد یا مخفیانه بهش شلیک شد. هرچی بود کسی نفهمید چطور شد که زارب هم بلافاصله تیر خورد و کشته شد. چند نفر دیگه هم که دخیل در ترور بودن فرار کردند و مشخص نشد کی بودن. امین السلطان به مرموزترین شکل کشته شد و هیچ شاهد و متهمی هم باقی نموند. درباره اینکه اتابک رو کی ترور کرد حرفای متضادی گفته شد، ولی اونی که مسلم بود این بود که غربگراهای مجلس از همه بیشتر از مرگ اتابک سود می‌بردند، چون هم هشداری به محمد علی شاه بود هم جو متشنج کشور متشنج باقی میموند و شورش‌ها کنترل نمی‌شد و تحسن شیخ فضل‌الله هم به حاشیه می‌رفت. ضمناً یکی از نیروهای مهم دربار حذف می‌شد و این در تضعیف محمد علی شاه نقش ویژه‌ای داشت. از رفتار مجلسی‌های تندرو مثل تقی‌زاده هم میشه فهمید که ارتباط عاملین ترور با این طیف نماینده‌ها ارتباط محکمی بود. در حالی که بعد از ترور امین السلطان سیدین بهبهانی و طباطبایی و خیلی از نماینده‌ها به شناسایی و مجازات عاملین ترور تاکید داشتن، تقی‌زاده و اخوی و همفکراشون تو مجلس با فشار روی نظمیه چند تا از مظنونین رو هم آزاد کردن. با ترور اتابک که امور اجرایی کشور دستش بود، ایران موقتا دولتی نداشت و شاه باید یک صدر اعظم دیگه انتخاب میکرد. اما یکی از نکات بسیار عجیب در ترور اتابک همزمانی این ترور با قرارداد 1907 بود. بلافاصله فردای روزی که اتابک ترور شد، در 22 رجب 1325 روسیه و انگلستان قراردادی امضا کردند که ایران رو مثل یک کیک به 2 قسمت تقسیم کردند. شمال رو به روسیه و جنوب رو به انگلستان دادند و این هم مهر تایید دیگه‌ایه که نشون میده ترور اتابک در بهترین زمان برای دولت‌های استعماری انجام شد. ترور اتابک که توش همه قرائن ردپای انگلیس و غربگراهای مجلس رو تایید میکرد، باز هم جو ارعاب و تشنج شدیدی تو کشور حاکم کرد. جوی که در اون میشد امتیازات بیشتری از شاه و علما برای مجلس گرفته بشه و هر کس هم که ذره مخالفت میکرد به سرنوشت اتابک دچار میشد. سرنوشتی که با شبنامه هایی که منتشر کردند حتی اجازه مراسم خط به خانواده امین السلطان ندادن و تهدید کردند که اگر مراسم ختم گرفته بشه با بمب مراسم رو منفجر میکنیم. و این شد که اتابک امینالسلطان اگرچه خیانتها و خدماتی هم داشت، اما به بدترین شکل ترور و شبانه در قم دفن شد. بعد از ترور امین السلطان و ایجاد جو رعب و وحشت در کشور، مشروط خواهای تندرو و غربگراها احساس قدرت کردند و این باعث شد نماینده های متدین مجلس و همچنین مردمی که از این جو خسته شده بودند درخواست های متعددی برای بازگشت شیخ فضل الله داشته باشند. شیخ فضل الله احساس کرد بهترین زمان برای به کرسی نشوندن حرفش همین الانه که بعضی از نماینده های متدین هم همراهش شدند و برای همین با هماهنگی بهبهانی و طباطبایی نامه‌ای به مجلس نوشت و پاسخی هم از مجلس دریافت کرد و به امضای علما رسوند. با انتشار نامه شیخ و قبول مجلس، تحسن شیخ در 8 شعبان به اتمام رسید. نامه شیخ فضل الله و تایید مجلس خلاصش این بود که شیخ از مجلس خواست صریحاً این موارد رو پاسخ بده و اگر پاسخ‌هاش مطابق شرع بود تحسن رو تمام کنه. متن درخواست شیخ اینطور بود: اولا معنی کلمه مشروطیت چیست و حدود مداخله مجلس کجاست؟ آیا مجلس میتواند با شرع هم مخالفت کند؟ ثانیا مراد از حریت و آزادی چیست و حد این حریت و آزادی تا کجاست؟ مجلس هم در پاسخ رسمی نوشت: مراد از کلمه مشروطیت نمیتواند چیزی باشد که منافی احکام شرعیه باشد و خلاصه مشروطیت یعنی حفظ حقوق مردم و تحدید حدود سلطنت و تعیین تکلیف کارگزارا و به احکام شرع دخالتی نداره و احکام شرعی رو نقض نمیکنه و دخالت در احکام شرعیه و حدود الهیه که قابل تغییر نیست از وظیفه مجلس خارج و مرجع احکام و امور شرعیه علمای اعلام و عدول مجتهدین هستند و هر مطلبی که مخالف با شریعت اسلام باشد سمت قانونی پیدا نخواهد کرد. متن مجلس تا اینجا درباره مشروطیت توضیح داد و در ادامه درباره معنی حریت و آزادی هم نوشت: مراد حریت، حریت در حقوق مشروعه است، نه حریت ارباب ادیان باطله و آزادی در اشاعه منکرات شرعیه. این پاسخ مجلس و همچنین قبول اصل نظارت مجتهدین بر قوانین که اصلی دائمی و خلل ناپذیر بود، پیروزی بزرگی برای شیخ محسوب می شد. در واقع شیخ بجز درخواست اخراج اون 6 نفر که هر کاری کرد عملی نشد، قول اجرای همه خواسته هاش رو از مجلس گرفت و تونست همه اون مواردی رو که درخواست کرده بود به تایید مجلس برسونه و بعد از حدود 3 ماه تحسن شیخ فضل الله در حرم عبدالعظیم به اتمام رسید. در قسمت بعد خواهیم گفت که متمم قانون اساسی چطور به امضا و تصویب شاه رسید و بعد از گنجوندن اصل دوم متمم توسط شیخ فضل الله نوری، غربگراها با این اصل چی کار کردن و این اصل که یادگار مهم شیخ فضل الله نوری بود حتی تا زمان انقلاب و تا زمان امام خمینی خیلی به درد انقلابیون و مبارزین اسلامی خورد. قسمت 14 هم به زودی تقدیمتون خواهد شد.
رسانه حوزوی مناهج مناهج.ir